بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 220 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 82 از سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا يستكبرون. این آیه بیانگر رابطه دیگر ملت‌ها و ادیان با رابطه دین اسلام و مؤمنین و موحدین می باشد. قطعا وقتی که در اختلاف و باور، وقتی که در باورها و اعتقادها اختلاف به وجود بیاید، این اختلاف بدون شک و تردید رخنه پیدا می کند در اختلافهای رفتاری و دشمنیها و کینه هایی که ممکنه در رفتارهای روزمره خودش رو نشون بده. به همین دلیل از آنجایی که مهمترین ادیان زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم در منطقه حجاز دین شرک و دین یهودیت و دین نصرانیت یا همان مسیحیت بوده غیر از دین اسلام، این آیه پرداخته به این سه دین که چه رابطه هایی با هم دیگر دارن یا اینکه در مقابل دین اسلام چه موضعی گیری هایی دارند، و بقیه ادیان را امروزه به دلیل نزدیک شدن جهان به هم دیگر و ملت ها و امت ها به سبب تکنولوژی موجود می توان بر این سه دین نیز قیاس گرفت و مقایسه کرد. می فرماید که لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، شدیدترین مردم در دشمنی با کسانی که ایمان آوردن را یهود و اهل شرک خواهی یافت. پس این دو گروه دشمنی آنها با اهل ایمان به مراتب از بقیه ادیان بیشتر و بالاتر است. یهود به علت آن قساوت قلبی که دارند و آن حسادتی که به پیامبر صلی الله علیه وسلم ورزیدند، چون آنها این توقع داشتند و این را به عنوان یک مسئله شرعی برای خود درست کرده بودند، در صورتی که هیچ برهان و هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد که آخرین پیامبر هم باید از بنی اسرائیل باشد. ولی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد و ایشان از فرزندان پیامبر اسماعیل علیه السلام بود، این مسئله بر یهود بسیار گران آمد و به جای اینکه حق را بپذیرند، با وجودی که می دانستند که هم پیامبر حق است و هم قرآن حق است و هم صفات قرآن و هم صفات پیامبر و هم صفات پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم در تورات و انجیل آمده و آنها این را خوب می دانند، ولی با این وجود راه کفر و عناد را در پیش گرفتند و سخت ترین انواع دشمنی را با مسلمان ها در پیش گرفتند. و همان گونه که قبل از آن پیامبرانی از بنی اسرائیل را کشته بودند، چندین بار سعی در کشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم کردند که داستان آنها معروف است. دو تا از مهمترین داستان ها هنگامی که در اختلافی ظاهری از پیامبر دعوت کردند، آوردنش به منطقه خودشون و چند نفر رفتن بالای پشت بام تا سنگ آسیابی را از بالای پشت بام بر روی پیامبر بیندازند. و حالت بعدی هم آن زن یهودی در غزوه خیبر بود که گوسفندی مسموم برای پیامبر آماده کرد، پخت و در جلوی پیامبر گذاشت تا پیامبر از این گوسفند مسموم بخورد و بمیرد. و خود این زن هم گفت که وقتی که پیامبر ازش سوال کرد چرا این کارو کردی، گفت که این کارو کردم که اگر واقعا پیامبر هستی که به تو ضرری نمیرسونه. نگفت به تو ایمان میآورم، تا این اندازه لجاجت دارن. گفتن اگر واقعا پیامبر بر حق هستی که به تو ضرری نمیرساند، و اگر هم پیامبری دروغین هستی که میمیری و از دستت راحت میشی. و اما مشرکین مکه نیز سختترین و شدیدترین انواع دشمنی ها را با مؤمنین و با شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم در پیش گرفتند. و علت این دشمنی متفاوت از با علت دشمنی یهود. علت دشمنی مشرکین مکه این بود که منافع و مصالح سیاسی و مادی آنها با دین اسلام به خطر افتاده بود و در نهایت هم منجر شد به فتح مکه و قبل از آن در جنگ بدر کشته شدن بزرگان آنها مانند ابو جهل و عقبة بن ابی معیط و عتبه و ولید بن عتبه و شیبت بن ربیعه و دیگران، عبی بن خلف و امیه بن خلف، همه این کسانی که جزء بزرگان و جزء ملاء قریش بودند. و این موضوع باعث شده بود که شدیدترین انواع تنفر و کدورت در دل مشرکین در مقابل مؤمنین ایجاد شود که مرتکب هیچ گناهی نشده بودند جز اینکه بگویند ما جز ذات الهی کسی دیگری را نمی پرستیم، آنچنان که در قرآن چندین بار به این مسئله اشاره شده: الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، بی خود و بی جهت و از روی باطل این مؤمنین از مکه اخراج شدند، از شهر و دیار و سرمایه خود، همه چیز از آنها را گرفتند، زن و بچه آنها را گرفتند و از مکه بیرونشون کردند، فقط برای اینکه گفته بودند ما بت پرستی نمی‌خواهیم بکنیم. ولا تجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى، ولی در مقابل در بین ادیان مخالف اسلام آن کسانی که میگویند ما نصارا هستیم، کلمه نصارا در اصل علما میگن از کلمه ناصره گرفته شده، شهریز در فلسطین، شهر ناصره، چون عیسی علیه السلام و خود مریم علیه السلام در اصل اهل ناصره بودند و اینها چون اهل ناصره پیرو عیسی شدند به آنها گفتن نصارا یا نصرانی. و توجیهات دیگری هم برای این کلمه ذکر شده، گفتن مثلا از کلمه انصار گرفته شده، چون عیسی علیه السلام گفت من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله. به هر حال از هر کلمه که گرفته شده، چه ناصره چه کلمه انصار، این کلمه بعدها بر کسانی اطلاق شد که به آنها امروزه گفته میشه مسیحی. و برخی از علما این مسئله را مطرح میکنن که آن نام صحیح و درست برای این دین و این ملت همون چیزی که در قرآن آمده و در سنت پیامبر، که ما به اینها بگیم نصارا و به آنها نگیم مسیحی، چون مسیح علیه السلام از نصارا بری است. و این ملت که مشرک هستند و کافر هستند و در کنار ذات الهی عیسی را می پرستند و روح القدس را می پرستند و می گویند که مسیح پسر الله است و در برخی از فرقه هاشون میگن مسیح خود الله است و خب شرکی و کفری بالاتر از این وجود ندارد، ما نمی توانیم این ملت را با این افکار نسبت بدیم به پیامبری که یکی از پیامبران اولوالعزم الهی است و جز بر توحید الله متعال به چیز دیگری برانگیخته نشده. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آنگاه که الله متعال به عیسی ابن مریم میگوید تو به مردم گفتی، یعنی به پیروانت، به نصرانی ها، که مرا و مادر مرا به عنوان دو اله به غیر الله متعال برای خود انتخاب کرده و آن دو را بپرستید. قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، عیسی علیه السلام جواب میداد که بار الله پاک و منزهی، چگونه من چنین حرفی را بزنم، من جز این که حرف حق را بزنم چیز دیگری نگفتم. این کنت قلته فقد علمت، اگر من این حرف را گفته باشم قطعا تو اونو میدونی و من نمیتونم اونو مخفی بکنم. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آنچه که در نفس من هست میدانی و من آنچه را که در نفس تو هست نمیدانم. انک علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی بهی، من به نصرانی ها جز آن چیزی که به من گفتی و به من دستور داده چیزی دیگری نگفتم. ان اعبد الله ربی و ربکم، و آن دستورم این بوده که الله را عبادت بکنید، آن ذاتی که پروردگار من و پروردگار شماست. تمام این چیزایی که نصرانی ها بعد درست کردن خارج از شریعت عیسی علیه السلام است و همه آنها کفر صریح است، آنچنان که قرآن می فرماید لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. و به همین دلیل گفتن مسیحی به اینها محل اشکال است. باید همان نامی را انتخاب بکنیم که الله متعال و رسولش برای آنها انتخاب کرده، نصارا و نصرانی. به هر حال اینها کسانی که گمان میکنند و ادعا دارند که پیرو شریعت عیسی علیه السلام هستند، در بین ادیان موجود میبینیم که از همه دلشون مهربانتر نسبت به اهل ایمان. ولتجدن اقربهم، کلمه اقرب را به کار برد، یعنی نزدیکترین آنها. آن هم 100% نیست، ولی در مقایسه بخوایم بگیریم میبینیم اینها از همه نزدیکتر هستند، ولی باز هم دشمنی دارند. در حال اختلاف دینی وجود دارد و نمیتوان، محال غیر ممکن است اختلاف دینی و عقیدتی و باوری وجود داشته باشد و در کنار آن محبت و دوستی ایمانی هم وجود داشته باشد. چنین چیزی ممکن نیست. در مورد یهود و مشرکین گفت اشد الناس، شدیدترین آنها. در مورد نصرانی ها گفت اقربهم، نزدیکترین آنها. از لحاظ مودت، از لحاظ دوستی و مهربانی برای اهل ایمان کسانی هستند که گفتن ما نصرانی هستیم. قالوا انا نصارا، حتی خودشون هم به خودشون میگن نصرانی و امروزه مد شده حالا میگن مسیحی، وگرنه آن چیزی که خودشون برای خودشون انتخاب کرده بودن اینه که ما نصرانی هستیم. علت این نزدیکی و این مهربانی نسبی از طرف نصرانی ها برای اهل ایمان در این آیه ذکر شده، ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. اولا علت این مودت وجود افرادی به نام قسیس و رهبان در بین آنهاست. قسیس کیست؟ قسیس همان کشیش است. ما به فارسی میگیم کشیش، به عربی میگن قسیس. و رهبان به آن انسان عابد و زاهدی گفته میشود که اهل علم نیست ولی راه عبادت را در پیش میگیرد. صومعه‌ای برای خودش درست میکنه، یک اتاقکی، از مردم فاصله میگیره، کاری به کار هیچ کس نداره و تا جایی که توان داشته باشه در حال عبادت است. بینا میگن رهبان. و اصل کلمه رهبان از رهبت گرفته شده به معنی ترس. رغبت و رهبتی که میگیم، رغبت یعنی میل و گرایش و رهبت یعنی ترس. و اینها چون از عذاب الهی ترسیدند این راه را در پیش گرفتند، حتی ازدواج هم نمی کنند، خود را از تمام نعمتها و خوبیهای دنیا محروم می کنند و میگن که فقط در حد پوشیدن یک لباس و در حد خوردن چند لقمه که بتوانیم به عبادت من ادامه بدهیم از این دنیا دیگه بهره ای نمی خوان. و امروزه هم تا به امروز هم این افکار به شکل مدرنش در بین اینها وجود داره. آن کسانی که به عنوان رهبان در کلیسه ها کار میکنن چه زنش چه مردش ازدواج نمیکنن. و این مسائل را در اصل نسبت میدهن به مریم علیه السلام، چون مریم علیه السلام ازدواج نکرد و بدون ازدواج دارای فرزند شد و میخواهند که راه ایشان را در پیش بگیرند. و در سوره حدید آمده که در شأن پیامبر عیسی علیه السلام و پیروانش، و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، یعنی بعد از پیامبران بنی اسرائیل عیسی ابن مریم را برای آنها فرستادیم، و جعلنا اتمی و آتیناه الانجیل بن فمد و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة، در قلب کسانی که از پیامبر عیسی علیه السلام پیروی کردند رحمت و مهربانی و نرمی و مودت قرار دادیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفه و رحمه، رحمت که مشخصه و رأفت گفته میشه که یک درجه بالاتری از رحمته، یعنی رحمت زیاد. و این تا به امروز هم قابل مشاهده هست. اگر مقایسه بکنیم بین دو امتی که اهل کتاب آسمانی هستند، یهود و نصارا، میبینیم که جهان نصارا مهربانی بیشتری دارند. یهودی ها آنچنان که مشاهده میکنین ظلم و ستم زیادی به مسلمان ها در فلسطین میکنند، خانه های آنها را خیلی راحت خراب میکنند و زمین هاشون رو مصادره میکنند و همه چیز را از آنها گرفتند، کسانی که ساکن آنجا بودند و هیچ گونه رحم و مروتی هم با آنها ندارند. و میبینیم که 20 سرباز مسلح تا دندان بر سر زن بیدفاع و بی سلاحی میریزند و با باتوم و با هر چی که در دست داشته باشند او را کتک میزنند. همه اینا را با چشم دیدیم، ولی نصرانی ها چنین کاری انجام نمیدن. و این مسائل حقوق بشر هرچند که درصد بالایی از آن بهش عمل نمیشه و از این مسئله دولت مردها سوء استفاده میکنن برای پیش بردن اهداف سیاسی خود در دیگر کشورها، ولی بازم بنیانگذار این افکار نصرانی ها بودند. مسائلی به نام حقوق بشر در سازمان ملل، یا مثلا حقوق کودک، یا مثلا حقوق زنان، حقوق حیوان، اینها همه برخواسته از آن رأفت و رحمتی است که در دل این امت قرار داده شده. و در کنار رأفت و رحمتشون رهبانیت هم در دل آنها قرار داده شده، ولی این رهبانیت خودشون اختراع کردند. و رهبانیت ابتدعوها، آنها به عنوان بدعت، یعنی حکم شرعی و الهی در شریعت عیسی نبوده، ولی آنها خودشون به مرور زمان این رهبانیت را ایجاد کردند. و رهبانیت ابتدعوها ما كتبناها عليهم، که ما این رهبانیت را بر آنها واجب نکرده بودیم، یعنی در شریعت عیسی. فما رعوها حق رعایتها، میفرمان ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله، مگر اینکه آنها، کسانی که خودشون اینو ایجاد کردند، به دنبال رضایت و رسیدن به رضایت الهی بودند، برای همین این راه را در پیش گرفتند، راه خشونت در زندگی و اینکه خود را محروم بکنند از تمام خوبی ها و نعمت های این دنیا تا اینکه به سعادت در آخرت برسند و به رضایت الهی برسند. ولی با این وجود می‌فرماید که فما رأوها حق رعایتها، با این وجود آن چیزی که خودشون اضافه بر شریعت برای خودشون درست کردن بهش پایبند نشدند و آنگونه که حقش بود رعایتش نکردند. اینجا این مسئله پیش میاد که آیا ما جایزه و درسته که خارج از دستورات الهی، از جنس دستورات الهی چیزی را بر خود فرض بکنیم که بر ما فرض نیست؟ همان کار که نصرانی ها به نام رهبانیت انجام دادند، رهبانیت بر آنها واجب نبود، خودشون برای خودشون ایجاد کردن. آیا درسته که ما کسانی که پیرو یک کتاب آسمانی هستیم خارج از دستورات الهی خودمونو به تکلیف بیاندازیم؟ یکی از بالاترین نمونه های این مسئله و واضحترینش مسئله نظره. نظر چیست؟ نظر اینه که انسان درخواستی داره از پروردگار و میگه بارالها اگر درخواست مرا اجابت کردی من فلان کار را انجام میدهم، 100 رکعت نماز میخونم، 1000 رکعت نماز میخونم، 100 روز روزه میگیرم. از جنس عبادت هایی است که در دین وجود داره. نظری که خارج از عبادت باشه که اصلا باطله. مثلا کسی بگه بارالها اگر حاجت مرا برآورده کردی من از اینجا تا مکه پیاده میرم، خب پیاده رفتن از اینجا تا مکه عبادت نیست. و این اتفاق در زمان پیامبرم افتاد، زنی این نظر را کرد و برادرش اومد از پیامبر سوال کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که الله متعال از اینکه خواهر تو این مسافت بین مکه و مدینه که بیش از 400 کیلومتره بخواد پیاده و با پای برهنه، حتی دمپایی هم پا نکنه، بخواد این مسافت رو طی بکنه، چه میخواد؟ چه چیزی حاصل میشه اونجا؟ نه عبادتیست، نه تقوای داره حاصل میشه، یعنی که انسان داره به خود سختی میده. ان الله لا يفعل بشقاء اختك شيئا، پروردگار به این سختی که خواهرت میخواد بر خودش وارد بکنه چیزی نمیخواد، یعنی این کارو انجام نده. ولی رفتن به مکه عبادته، به همین دلیل فرمود که بهش دستور بده که سوار بر شتر بشه و بره. اون قسمتیش که عبادت گفت انجام بده به جای بیاره، و اون قسمتیش که عبادت نیست گفت ولش بکنه. و آن قسمت از نظرهایی که از جنس عبادت است انسانها انجام میدهند در مقابل درخواستهایی که دارند، پیامبر صلی الله علیه وسلم در موردش اینگونه فرموده که انما یستخرج به من البخیل، نظر فقط از انسانهای بخیل گرفته میشه. به چه شکل؟ به این شکل که نمیخواد نماز بخونه، نماز تطوع بخونه، نماز سنت و مستحب بخونه، مگر اینکه اول یک چیزی بهش بدن. و بخیل اینطوریه، انسان بخیل تا زمانی که یک چیزی بهش ندن چیزی به کسی نمیده، به اصطلاح خودمون پیش دستی نمی کنه در دادن. اگر کسی چیزی بهش داد چیزی میده. حالا یک نوع پیشرفته بخیل دیگر هم وجود داره که حتی اگر چیزی بهش بدن هم چیزی نمیده. ولی آن دستورهایی که در دین ما وجود داره اینه که ما عبادت هامونو انجام بدیم، و در لابلای عبادت ها از الله متعال درخواست های خود را داشته باشیم، و شرط نکنیم که اگر بهم دادی این کارو میکنم، اون کارو بکن و درخواستتو بکن. و به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم امتش را از انجام دادن نذر باز میداشت، چون یک عبادت اضافی است که داری بر خودت تحمیل میکنی، یعنی بر خودت فرض میکنی، در صورتی که بقیه عبادت ها که ما تطوعا انجام میدیم تطوع است، مستحب است، انجام ندادیم کسی ما را مؤاخذه نمی کنه، ولی در حالت نظر مورد مؤاخذه قرار میگیریم. و در قرآن آمده که از اهل بهشت به عنوان کسانی یاد میشه که به نظر خودشون وفا میکنن. بله این درسته، چون این مسئله بیانگر این نیست که نظر کار بسیار خوبی است، نه، مسئله مثبت این موضوع اینه که آن عهد و پیمانی که با پروردگارت بستی بهش پایبند هستی. مسئله در اینجاست، الذین یوفون بعهد الله، و نظرم یک عهد و یک پیمانه که انسان با پروردگارش بسته، یک درخواستی داشته، اون درخواست برآورده شده، حالا اقتضا میکنه، ایمان اقتضا میکنه که به این عهد پایبند باشه و اونو انجام بده و از زیرش در نره. اینطوری نباشه که خواستشو گرفته باشه بعد با هزار فکر و مکر و حیله و نیرنگ بخواد حالا از زیر اون شرطی که برای خودش گذاشته در بره و پشیمون بشه و بگه عجب کاری کردم، خودمو گرفتار کردم. از اولش میخواستی نظر نکنی. پس این رهبانیت و این مسائل و وارد کردن واجباتی بیش از آن واجباتی که در دین وجود داره بر خود مسئله مرغوبی نیست، و انسان از اون فاصله بگیره و خودشو به دردسر تکلیف نیندازه. به هر حال وجود کشیشان و وجود انسانهای راهب و راهبه در بین نصرانی ها و آن چیزی که پروردگار در قلب پیروان پیامبر عیسی علیه السلام قرار داده بود و تا به امروز هم هرچند پیروان واقعی نیستند ولی امتداد آن وجود داره، این باعث می شد که این دین، پیروان این دین یا این قوم و این ملت در مقابل اهل ایمان عطوفت بیشتری داشته باشند، از قساوت و سنگدلی یهود و مشرکین به دور باشند. و همینطور که گفتیم تا به امروز هم این مسئله قابل مشاهده هست. و انهم لا یستکبرون، و اینها یعنی نصارا از استکبار یعنی تکبر ورزیدن یهود و مشرکین برخوردار نیستند. یا بگیم کشیش ها و رهبان از تکبر یهود و مشرکین برخوردار نیستند. خود این آیه بیانگر یک مسئله بسیار مهم هست، تأثیر انسانهای راهشناس الهی مانند کشیش و رهبان، تأثیر این گونه انسانها در بین یک امت باعث رحمت و رأفت میشه، به خلاف این که مثلا علمای سنگدل در بین یک امت وجود داشته باشند. این مسئله را به عبارت دیگری اگر بخوام بگم اینه که میگن مردم بازتاب حکام و علمای خود هستند، مردم بازتاب کسانی هستند که در جامعه از قدرت سیاسی و از قدرت فکری برخوردار هستند. و تا جایی که در حکمت گفته شده که کما تکونو یولا علیکم، هر گونه که باشید به همان شکل هم امرایی به عنوان ولی بر شما گمارده می شود. و برعکسش هم گفته شده که الناس علی دین ملوکهم، مردم همان رفتار و همان دین و همان کرداری خواهند داشت که پادشاهان آنها دارند. یعنی اینکه یک رابطه صمیمی بین افراد تأثیر گذار در جامعه به عنوان دولت مردها و کسانی که افکار را در جامعه به دست دارند، بین اینها و بین افراد تأثیر پذیر در جامعه وجود دارد و تمام مردم از این دو حالت خارج نیستند، یا تأثیر گذارند یا تأثیر پذیرند، حالت سومی وجود ندارد. و این رابطه تنگاتنگ است. اگر علما سنگدل باشند مانند علمای یهود، امت هم سنگدل خواهند شد. امت یهود بازتاب علمای آنها هستند، امت نصارا بازتاب کشیشان و رهبان آنها هستند، و امت محمد صلی الله علیه و سلم بازتاب پیامبرشان و یارانشان و علمای امت هستند، و اهل شرک و اهل نفاق هم بازتاب بزرگان آنها هستند. هر کاری که بزرگها انجام میدن و میگن امت انجام میدهند، چه امت بداند چه نداند. و خیلی اوقات ممکنه که امت متوجه این مسئله هم نباشه، ولی به سوی یک فکری سوق داده می شوند، رانده می شوند بدون که متوجه باشند. پس اگر علمای یک امت، بزرگان فکری و دانشمندان آنها انسانهای درستی باشند، امت هم صالح خواهد شد. و این تأثیر رو ما در این آیه می‌بینیم. چون کشیش‌ها و رهبان استکبار نداشتند در مقابل حق، اگر حق را می‌شنیدند می‌پذیرفتند، اگر حق برای آنها روشن و واضح می‌شد می‌پذیرفتند، به همین دلیل امت آنها هم از این خصلت اخلاقی برخوردار بودند. یهود در زمان پیامبر می‌دونستند که قرآن و پیامبر و همه چیز بر حق است. فلما جاءهم ما عرفوا، وقتی که کسی براشون آمد که اونو میشناختند. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، پیامبر را به گونه‌ای میشناسند که فرزندان خود را میشناسند. و جالبه که گفته فرزندان خود را میشناسند، نگفته که پدران خود را میشناسند. چون انسان آن علمی که به وجود فرزند خود دارد، این فرزند خودشه، خودش این فرزند رو از همبستری با همسرش درست کرده. این علم به مراتب بالاتر از اینی که انسان علم به وجود پدرش داشته باشه، چون انسان بعد از پدر به دنیا میاد، نمیدونه پدرش چگونه به دنیا آمده. تا این اندازه به صورت دقیق اطلاع کامل از ریز و درش زندگی پیامبر دارن، همان گونه که انسان حتی میداند که کی نطفه فرزندش بسته شده، تا این اندازه فرزند خود را می شناسد. ولی با این وجود، با این علم و دانش، راه کفر در پیش گرفتن و این میشه تکبر. الکبر بطر الحق و غمت الناس، کبر اینه که شما اگر حق برات واضح و آشکار شد اونو رد بکنی، نپذیری و مردم رو تحقیر بکنی. و به همین دلیل که یهود مورد غضب قرار گرفتن، مغضوب علیهم در قرآن منظور از آن یهوده. و هر کسی بداند و نافرمانی بکند، دانسته نافرمانی بکند، بهره و نصیبی از غضب الهی دارد. نصرانی ها تکبر پذیرفتن حق را ندارند ولی گمراه هستند. ضالین هر جا در قرآن میاد یا اکثر جاها منظور از آن نصارا هستند. اینا میخواستن که راه حق را در پیش گرفتن، در پیش بگیرن، ولی راه رو گم کردند، دچار انحراف شدند. و به همین دلیل اگر بشه که راه راست را به آنها نشان داد ایمان میارن. و درصد نصرانی هایی که تا به حال ایمان آورده اند خیلی زیاده، حتی کشیشاشون. ولی شما یک عالم یهودی سراغ دارید غیر از آن چند نفری که در زمان پیامبر مسلمان شدن مسلمان شده باشن؟ یک دونه سراغ دارید در جهان حاضر؟ ایمان نمیارن. یک یهودی تا حالا شنیدید بعد از زمان پیامبر تا به امروز ایمان آورده باشه؟ ما که سراغ نداریم. و اینها با این کارهایی که کردن با دست خودشان زمینه غضب الهی را فراهم کردن. ولی نصرانی ها ایمان میارن، خیلی هم زیاد هستند، چون تکبر در مقابل حق ندارن. و به همین دلیل گفته میشه که هر کسی از این امت، از امت محمد، چه عالمش چه عموم مردمش، هر کسی که حق را بشناسد و از آن پیروی نکند بهره از یهودیت دارد، و هر کسی که راهی در این دین را نادانسته طی بکند بهره از نصرانیت دارد. و دین ما بر اساس شناخت حق و پیروی از آن است. در این صورت سالم میمانی، حق را بشناسی و از آن پیروی کنی. اول شناسایی حق، تا مثل نصرانی ها نشی حق را گم نکنی. سپس پیروی از حق، تا مثل یهودی نشی، نه اینکه برای اینکه حق را شناسی از آن پیروی نکنی. در این صورت سالم به مقصد میرسی. سپس فرمود و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، اینا کسانی هستند، قسیسین و رهبان و نصارا، چون تکبر ندارن، کسانی هستند که وقتی آن پاره از آیات قرآن، آن چیزایی که بر رسول نازل شده شنیدند، ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، به محض اینکه حق را شناسایی کردند عشق از چشمان آنها جاری می شود، چون خواهان حق هستند ولی گم کردند. و مشهورترین کسانی که این آیه در شأن آنها نازل شده نجاشی و کسانی بودند که مسلمانها را در کشور و مملکت خود جا دادند. وقتی که سفیران مشرکین آمده بودند تا مسلمانها را دست بسته بر بگردانند، جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه برای نجاشی آغاز سوره مریم را خواند، در وصف مریم و عیسی ابن مریم. و اینجا بود که نجاشی و کسانی که از رهبان نجاشی و قسیسینش آنجا ایستاده بودند، وقتی که این آیات را شنیدند عشق از چشمان آنها جاری شد، نتوانستند جلوی خود را بگیرند. چرا؟ علت همان رأفت و رحمتی است که در دل آنها قرار داده شده. وقتی که قلب رحیم و رؤوف باشه، حق که وارد بشه واکنش نشون میده. ولی وقتی که دل انسان مانند دل یهود سخت باشه، آنچنان که پروردگار گفته که بل طبع الله على قلوبهم، بر قلب آنها ختم زده، مهر زده، در این صورت هر چقدر حق زور بزنه که وارد بشه وارد نمیشه و واکنشی هم نشون نمیده. یقولون ربنا آمنا، به محض اینکه این آیات را شنیدن همانجا ایمان آوردن. ربنا آمنا، ما ایمان آوردیم. فاکتبنا مع الشاهدین، پس بارالها ما را در زمره انسانهایی که شاهد این مسئله هستند، گواه میدهند بر حق بودن پیامبر و قرآن، ما را ثبت کن، بنویس، و این در سوره آل عمران هم آمده بود. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. بار الله ایمان آوردیم به آن چیزی که نازل کردی و از رسول هم تبعیت کردی، که خود این مسئله باز بیانگر اهمیت ایمان به قرآن و پیروی از رسول است، نه پیروی از فکر خود. قرآن را باید به گونه ای فهمید که پیامبر گفته، این میشه پیروی از رسول. و ما لنا لا نؤمن بالله، گفتن چگونه ممکن است که ما ایمان به الله نیاوریم؟ و ما جاءنا من الحق، و آن حقی که به ما رسیده برای ما آمده چگونه ایمان نیاریم؟ و نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، در حالی که ما این طمع را داریم که پروردگارمان ما را در جمله انسان‌های صالح داخل کند. یعنی به دنبال صلاح بودن، اینا راه صلاح رو می‌خواستند که پیدا بکنن و طی بکنن، به خلاف انسانی که نمیخواد. کسی که صلاح رو نمیخواد هر چقدر حق رو ببینه کنار میزنه، نمیتونه تسلیم حق بشه چون نمیخواد. و کسی که نمیخواد پروردگارم بهش نمیده، محرومش میکنه. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، پروردگار هم ثواب این انسانها را در مقابل این جمله های طلایی که گفتن، این جمله های ایمانی، این موضع گیری های ایمانی که داشتن، بهشت هایی برای آنها قرار داد که تجری من تحتها الانهار، در زیر درخت های آن رودخانه های جاری، همان رودخانه هایی که در سوره محمد آمده، انهار من ماء غیر آس و انهار من لبن لم يتغیر طعمه و انهار من خمر لذة للشاربین و انهار من عسل مصفى خالدین فیها، در این بهشت ها جاوید میمانند. و ذلک جزاء المحسنین، و این پاداش انسان های نیکوکاره، کسی که در کنار ایمانش به درستی به بهترین شکل ممکن عمل میکنه. احسان و محسن از کلمه احسن یعنی بهترین شکل ممکن گرفته میشه، عمل صالح خود را به بهترین شکل ممکن انجام میدهند. گاهی اوقات ممکن انسان عمل صالح را انجام میده ولی به بهترین شکل ممکن نیست. نماز میخونه، نماز یک عمل صالح است ولی به بهترین شکل ممکن نیست، سرسری میخونه. صدقه میده، یک عمل صالح، ولی به بهترین شکل ممکن نیست، دیگرانو خار میکنه با این صدقه دادن، اذیت میکنه و دیگر کارهای خوب. این میشه پاداش انسانهای محسن. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، و در مقابل این افرادی که ایمان آوردن، افراد دیگری هستن که کفر ورزیدند و آیات الهی را مورد تکذیب قرار دادن، نپذیرفتن. اولئک اصحاب الجحیم، اینها هم کسانی هستن که اهل دوزخ هستن و در آن هم باز جاوید باقی میمانند، آنچنان که در دیگر آیات اومد. کل این مطلب همونطور که بررسی کردیم در مورد موضع گیری های متفاوت و گوناگون در مقابل اهل ایمان بود، که تا کنون هم این موضع گیری ها وجود داره و وجود خواهد داشت و دیگر ادیان میتونیم باز قیاس بگیریم بر این ادیان. و اینکه وجود انسان‌های روشنفکر و دانشمند و عالم و دانا در بین یک امت چقدر تأثیر داره در حفظ آن امت، و اینکه انسانی که تکبر نداشته باشه در مقابل حق، در دل او رأفت و رحمت قرار داده میشه و هر جا حق را پیدا بکنه از اون پیروی خواهد کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.